ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران احتمال داده که ایران در مقابله با بحران فعلی عراق با آمریکا همکاری کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بسته پیشنهادی به گروه 5 به علاوه 1 شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه برگزار می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است در راستای کمک به دولت عراق تمایل به همکاری با واشنگتن داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ایرانی که نخواسته نامش فاش شود، ایده همکاری ایران و آمریکا در مورد بحران عراق را موضوع بحث و گفتگو میان سران جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. این در حالی است که ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، مطرح شدن موضوع عراق در مذاکرات پیش رو بین ایران و آمریکا را رد کرده است. از دیگر سو، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست ها نامید به مبارزه برخاستند. همچنین روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم همونطور که در خبر شنیدید گفت همکنون واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی کنند و باراک اوباما هم می گوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی در این حال تاکید کرد که در حال بررسی گزینه های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل، هم با اشاره به وقایع چند روز گذشته عراق گفته است اگر کشورهای دیگر از دخالت در امور کشورهای منطقه اجتناب کنند مسائل آسان‌تر حل می‌شود. آخرین تحولات در ارتباط با پیشروی نظامی روزهای اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در مناطق شمالی عراق رو بشنویم از مراد ویسی.
نیروهای گروه داعش الان به مناطق غرب بغداد، شمال بغداد و شمال شرق بغداد رسیدند. در واقع اگر بخوایم ساده سازی بکنیم، اگر عراق رو نقشش رو با یک اغمازی به یک ساعت شبیه بکنیم، مناطق سنی نشین عراق بین ساعت 9 و 12 قرار میگیرن، یعنی ربع سمت چپ ساعت. مناطق کردنشین بین 12 تا 3 قرار میگیرن شرق ساعت، و بین ساعت 3 تا 9 که یک دوم ساعت میشه رو به پایین، مناطق شیعه نشین عراق قرار میگیرن. الان مناطق سنی نشین عراق که بین ساعت 9 تا 12 هست، به لحاظ اگه با یک ساعت مقایسه کنیم، در اختیار گروه داعش است و گروه داعش طی روزهای گذشته موفق شده خودش رو از غرب به فلوجه برسونه، از شمال بغداد خودش رو به منطقه سامرا برسونه و از شمال شرق بغداد خودش رو به منطقه جلولا برسونه که منطقه‌ای هست که در نزدیکی مرزهای ایران است، حدود 40-50 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره، نزدیک خانقین هست.
و نیروهای داعش چطور تونست با این سرعت خودش رو به اطراف بغداد برسونه؟
خب نیروهای داعش قبل از این در شرق سوریه بودند و الان در غرب عراق هم فعال شدن. اون منطقه منطقه صحرایی هست که بهش میگن بادیت و شام، منطقه‌ای که شرق سوریه است، غرب عراق هست، در واقع بین دجله و فرات حساب میشه. اونها موفق شدن حضورشون رو در این مناطق تقویت کنن. نوع خودروها و ستونهای نظامیشون نشون میده که یک ترابری خوب، لوجستیک خوب هم داشتن. معلوم میشه دولت عراق هم ضعف سیستم اطلاعاتی داشته که جمع شدن این حجم از نیروها رو در اطراف موصل دقت نکرده. اونها بعد از اینی که موصل رو فتح کردن، اگر موصل رو ساعت 12 ببینیم در روی یک ساعت 12، اونها از ساعت 12 شروع کردن به سمت مرکز ساعت که بغداد باشه حرکت کردن. از موصل اومدن پایین، اول بیجی رو گرفتن، تکریت رو گرفتن، بعد الان رسیدن به سامرا و به نظر میاد اون نبرد اصلی، یکی از نبردهای اصلی در اطراف سامر را خواهد بود.
خب در این نقشه جغرافیایی زمانبندی شده که شما بهش اشاره کردین، پیشبینی تحلیلگرا و کارشناسا از آینده درگیری ها و نبردی که در این محدوده داره شکل میگیره چیه در روزهای آینده؟
برای 24 ساعت یا 48 ساعت آینده دو سه حدس رو میشه زد. یکی از نبردهای احتمالی سنگین در ساعات آینده در اطراف سامرا خواهد بود یا در روزهای آینده که در شمال بغداد است. برای شیعیان مهمه چون محل دفن دو تن از امامان شیعه است و برای نیروهای داعش هم مهمه که به لحاظ ایدئولوژیک یک پیروزی مهم به دست بیارن، ضمن اینکه به لحاظ نظامی هم راه بغداد رو باز میکنه. بغداد 5 راه ورودی داره که الان داعش تقریبا در 3 تا از این راه‌ها تلاش میکنه وارد بغداد بشه. در غرب فلوجه خیلی نزدیک به بغداده، در تصرف داعش. در شمال تا سامرا رسیدن و در شمال بغداد، شمال شرق بغداد هم تا منطقه جلولا و مقدادیه جلو اومدن. در 2 راه جنوبی که به مناطق شیعه نشین هست تقریبا شیعیان اکثریت دارن، یکی راه کوت به بغداد هست، یکی لطیفیه که به کربلا و نجفه که به اونجا بغداد منجر میشه. من فکر میکنم نبرد سنگین یکی احتمالا در اطراف سامرا خواهد بود و این فرضم البته هست که اگر نبرد سامرا یک عملیات فریب باشه و همزمان داعش تلاش کنه از منطقه فلوجه وارد منطقه بغداد بشه، که این در روزهای آینده به میزان آرایش قوای دو طرف و اراده و توانشون برای ادامه این نبرد بستگی خواهد داشت.
گفتگویی بود که شنیدید، گفتگویی که رضا ولیزاده داشت با همکارمون مراد ویسی که خبرهای مربوط به عراق رو و تحولات در این کشور بحران‌زده رو دنبال کرده بود. اگر که شما هم نظری دارید درباره اتفاقاتی که این روزها در عراق داره رخ میده، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه اگر مایل هستید بیشتر درباره این تحولات اطلاعات کسب کنید و خبر کسب کنید، میتونید به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترپرس گفته است بسته پیشنهادی ایران شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. آقای ظریف با تاکید بر اینکه او نمی‌تواند درباره جزئیات صحبت کند، گفته است طرح ایران برای دادن ضمانت‌های لازم مبنی بر عدم تولید اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح هسته‌ای شبیه همان پیشنهادی است که 9 سال پیش به 3 کشور اروپایی ارائه شد. در آن بسته پیشنهادی تبدیل فوری اورانیوم غنی شده به میله‌های سوخت مطرح شده بود. در بخش دیگری از این مصاحبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موضوع کاهش یا محدود کردن تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران را که یکی از درخواست‌های گروه 5+1 است رد کرد. است به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همکنون 19000 دستگاه سانتریفیوژ در اختیار دارد که حدود 9000 دستگاه فعال هستند. رای دهندگان در افغانستان روز شنبه در دومین دور از انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای می‌روند. دو نامزد رقیب در این انتخابات عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد پیشین افغانستان هستند. نتیجه این انتخابات که قرار است روز 22 جولای برابر با 31 تیر ماه اعلام شود، جانشین حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان را تعیین خواهد کرد. گروه طالبان رای دهندگان را تهدید کرده و در بیانیه‌ای هشدار داده که مردم افغانستان برای در امان ماندن از آسیب یا از دست دادن جان خود باید از ستادهای رأی‌گیری و صندوق‌های رأی فاصله بگیرند. ایالات متحده آمریکا روسیه را به ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان در شرق اوکراین متهم کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که بنابر ارزیابی آمریکا، جدایی طلبان شرق اوکراین تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی خود از جمله تانک و راکت اندازها را از روسیه گرفتند. بر پایه این بیانیه در طول 3 روز گذشته کاروانی متشکل از چندین تانک، راکت اندازها و شماری خودروی نظامی دیگر از روسیه وارد شرق اوکراین شده است، در حالی است که مسکو اعزام تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است. و اما یک خبر ورزشی، در روزهای رقابت‌های می‌بخشید. در روز دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل، روز جمعه سه بازی دیگر برگزار شد که طی آن ابتدا مکزیک با یک گل کامرون را شکست داد. در بازی بعد تیم‌های هلند و اسپانیا به مسافه یکدیگر رفتند که در آن تیم هلند توانست با نتیجه پرگل 5-1 تیم اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی را شکست دهد. در بازی سوم هم تیم‌های شیلی و استرالیا با هم به رقابت پرداختند و شیلی توانست با نتیجه 3-1 استرالیا را شکست دهد. در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال روز شنبه قرار است 4 مسابقه دیگر برگزار شود: کولومبیا در برابر یونان، اوروگوئه با کاستاریکا، انگلستان با ایتالیا و ژاپن با ساحل آج مسابقه خواهند داد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
و یک خبر حقوق بشری. گزارش هاکیست که علی چبیشاد و خالد موسوی، دو زندانی عرب خوزستانی در ایران، به طور مخفیانه اعدام و دفن شدند. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر اهوازی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران اطلاعات اهواز روز 22 خرداد ماه در تماس با اعضای خانواده علی چبیشاد خبر اعدام این زندانی عرب را به آنها اعلام کرده و هشدار دادند که حق برگزاری مراسم ترحیم را ندارند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند سالی پس از خروج از ایران و تحصیل در دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک، در مرداد ماه سال 92 به ایران بازگشت. چند روز پس از ورودش به ایران احضار شد. ماموران اطلاعاتی از حمید بابایی می‌خواهند تا او پس از بازگشت دوباره به بلژیک با ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کرده و اطلاعاتی از ایرانیان مقیم بلژیک برای آنها جمع‌آوری کند. ماموران وزارت اطلاعات به او وعده داده بودند در صورت همکاری با این وزارتخانه و اجابت خواست آنان، پس از اتمام تحصیلاتش این وزارتخانه زمینه تدریس و جذب او در دانشگاه به عنوان هیئت علمی را فراهم می‌کند. آقای بابایی اما این پیشنهاد را رد کرده و به ماموران اطلاعاتی پاسخ منفی می‌دهد. اما این پاسخ منفی به جای آنکه نقطه پایانی به رفت و آمدها و ارتباط او با وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعاتی باشد، به نقطه آغاز ماجرا تبدیل می‌شود. آنگونه که همسر آقای بابایی به وبسایت روز آنلاین گفته، در زمان خروج از ایران آنها متوجه می‌شوند که حمید بابایی ممنوع الخروج است و پیگیری دلیل ممنوع الخروجی سبب ساز بازداشت او می‌شود. آقای بابایی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در دادگاهی که گفته می‌شود کمی بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده است، محاکمه و به اتهام ارتباط با دوبل متخاصم خارجی به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم می شود. بر اساس گزارش ها، حمید بابایی در این دادگاه اجازه دفاع از خود را نیافته و وکیل تسخیری او در پاسخ به اتهامات وارده تنها سکوت کرده است. این دانشجوی دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده، اما تجدید نظرخواهی او بی نتیجه می ماند و نام او در نهایت به فهرست زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین افسوده می شود. کبرا پارساجو، همسر آقای بابایی، نیز به دلیل گفتگو با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت همسرش از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته که سکوت اختیار کند. سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت فرایند دادرسی پرونده حمید بابایی خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد. همچنین دو دانشگاه بلژیکی نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی مقطع دکترای امور مالی دانشگاه لیژ بلژیک شدند. درخواست‌هایی که بی پاسخ مانده و حمید بابایی همچنان دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین می‌گذراند.